ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آخرین گزارش ها از کشته شدن دست کم 530 نفر در زلزله کرمانشاه حکایت دارد. حسن روحانی میگوید مردم بهتر از دولت برای خود خانه میسازند. و سعد حریری میگوید تا دو روز دیگر به لبنان باز میگردد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده تازه ترین خبرها و چند گزارش. خبرگزاری دولتی ایرنا تازه ترین آمار کشته شدگان زلزله یک شنبه شب در استان کرمانشاه را 530 تن اعلام کرد. بنابر این گزارش در پی زلزله 7.3 ریشتری بیش از 7400 تن نیز مجروح شدند. بنابر اعلام روابط عمومی پزشکی قانونی کرمانشاه دست کم 100 تن از کشته شدگان بدون مجوز دفن شدند. عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان در غرب ایران در حالی ادامه دارد که احمد صفری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری فارس گفت وضعیت توزیع چادر، پتو و مواد غذایی بین زلزله زدگان مناسب نیست و سازمان مدیریت بحران در این باره قوی ظاهر نشده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا مدارس استان کرمانشاه به دلیل آنچه خطرات ناشی از وقوع زلزله توصیف شده برای سوم روز پیاپی در روز چهارشنبه نیز تعطیل خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در کرمانشاه با اشاره به تخریب خانه‌های منتسب به مسکن مهر گفت مشخص است که مردم بهتر از دولت برای خود خانه می‌سازند.
در پی وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری غرب ایران و شروع انتقادهای مردم از آسیب پذیری ساختمانهای مسکن مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بیشتر خانه های تخریب شده در این زلزله در استان کرمانشاه متعلق به ساختمانهای مسکن مهر است. در مورد ایمن و مقاوم بودن یا نبودن ساختمان‌های مسکن مهر، نظرات ضد و نقیضی از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 23 آبان به نقل از حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ایران میگوید سازمان نظام مهندسی ایران هیچ نظارتی در ساخت واحدهای مسکن مهر نداشته و از سازمان نظام مهندسی درخواست مجری و مهندس ناظر نشده و در نتیجه این سازمان هم هیچ مهندس ناظری برای واحدهای مسکن مهر معرفی نکرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی در عین حال اشاره کرد که درباره مسکن مهر نمیتوان حکم کلی داد، زیرا به گفته او شاید برخی از واحدهای مسکن مهر در یک منطقه با کیفیت خوب و در نقطه دیگری با کیفیت پایین ساخته شده باشد. در همین زمینه به گزارش پایگاه اخبار مهندسی ایران، فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت در زمان ساخت و ساز پروژه‌های مسکن مهر به علت آنکه تلاش شد این ساختمان‌ها ارزان‌تر تمام شوند بدون نظارت سازمان نظام مهندسی احداث گردیدند. به گفته او عدم نظارت سازمان نظام مهندسی بر مسکن مهر سبب می‌شود در حوادثی چون زلزله در استان کرمانشاه خرابی ساختمان‌های مسکن مهر را شاهد باشیم. او در این حال تأکید کرد که عکس‌های ساختمان‌های ویران شده مسکن مهر کرمانشاه نشان می‌دهد که این ساختمان‌ها نقاط مثبتی نیز دارند و از نظر ایستایی و سیستم باربری استاندارد قابل قبولی دارند. از سوی دیگر صابر پیربرناش مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تهران به روزنامه ایران گفته است که متولیان طرح مسکن مهر اعلام کردند که برای کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت نیازی به نظارت سازمان نظام مهندسی نیست، در حالی که ساخت تمام ساختمان‌های شهری باید از طریق شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام شود. و روزنامه ایران به نقل از محمد رضا حبیبی عضو هیئت مدیره نظام مهندسی کرمانشاه رقم ارائه می‌دهد و می‌گوید که در پروژه مهر هزینه ساخت از متری 600 هزار تومان به 300 هزار تومان کاهش یافت که به گفته وی همین کاهش قطعاً منجر به کاهش کیفیت و استفاده از مصالح با استانداردهای پایین‌تر در مسکن مهر سراسر کشور شده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری که خود پرونده‌ای در زمینه مسکن مهر را پیگیری کرده است، دلیل ایمن و مقاوم نبودن ساختمان‌های مسکن مهر را اصرار بر کاهش هزینه‌ها به رغم نرخ تورم بالا و افزایش قیمت‌ها می‌داند.
حالا چرا این مسکن مهر که می‌تواند یک طرح مناسبی باشد با یک نقشه خوبی در اروپا 1964 ما این داشتیم، در اینجا یک طرح و نقشه مناسب داده نشد، یک قیمت گذاشتن، گفتن بنا باید با این قیمت ساخته بشه، از اون ور با پیاده شدن طرح حس یارانه ها قیمت های یه دفعه تو مملکت رشد نجومی پیدا کرد. دیگه فهرست بهایی که در ابتدای قرارداد تنظیم شده بود که با این قیمت بنا ساخته بشه امکان عملی نداشت، لذا منابع مالی نداشتن برای افزایش قیمت‌هایی که صورت می‌گرفت. طرح سبک‌سازی پیاده شد. حالا سبک‌سازیشون چه معنایی داشت؟ یک نوع سرقت قانونی، یک نوع تقلب قانونی. آهن 16 خب این ضریب مقاومت بشینه، مقاوم سازیش در این حد کافیه، این باشه آهن 14، میلگردی که باید این میزان داشته باشه بشه اینقدر، دیوار که اون باشه بشه این، و در نهایت یک ساختمانه که مقاومتش اصلا تعریف شده برابر حتی به ساز بفروشی داخلی نبود، به اجباری که قیمت باید همون قیمت سال اول باشد باعث شد یک ساختمانایی ساخته بشه که به قطعی که بیشتر شبیهن، و تجربه اولیه نشون داد که اینا نمیتونن ساختمانای مقاومی باشن.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه در کرمانشاه با اشاره به ویران شدن خانه‌های مسکن مهر گفت مردم بهتر از دولت برای خود خانه میسازند.
هر چه ما بتونیم به مردم کار رو واگذار کنیم بهتر انجام میدن، زودتر انجام میدن، ارزونتر انجام میدن، دقیقتر انجام میدن، تا این که من بخوام بیام حالا حتی این چیزایی که سالهای قبل ما به عنوان تعاونی ها درست کردیم جمع شدیم، اونا هم ما دیدیم باز توش مشکل پیش آمد.
با این حال به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر مسکن و ساختمان اداری راه و شهرسازی کرمانشاه گفته است تعداد کشته شده ها در واحدهای مسکن مهر سر پل ذهاب و کرمانشاه تا کنون 2 نفر بوده است و به گفته او هیچ یک از واحدهای مسکن مهر در این منطقه ریزش نداشته و اسکلت ها سالم باقی مانده است. اما از سوی دیگر علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی ایران به شدت از پروژه مسکن مهر انتقاد کرده است و به گزارش خبرگزاری تسنیم گفته است در مناطق زلزله زده شاهد این هستیم که در کنار بناهای خشت و گلی با تخریب کم، واحدهای مسکن مهر که 2 سال از ساخت آنها نمی‌گذرد به صورت جدی تخریب شدند. او همچنین گفته است که در زلزله اخیر بجنورد هم شاهد تخریب جدی واحدهای مسکن مهر بودیم. محمد محمودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم به گزارش خبرگزاری مهر گفته است عجیب است که در شهرستان اسلام آباد غرب بیمارستانی که اخیراً به بهره برداری رسیده فرو ریخته، ولی قسمت قدیمی آن که مربوط به 30 سال قبل بوده سالم مانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و مبتکر طرح مسکن مهر در سال 90 ادعا کرد که با اجرای پروژه مسکن مهر تا پایان دوره ریاست جمهوریش مشکل مسکن در ایران ریشه‌کن خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های دولت حسن روحانی این ادعا را رد کرده و با انتقاد از طرح مسکن مهر گفتند بسیاری از مجموعه‌های مسکونی مسکن مهر سیستم تصفیه آب و فاضلاب ندارند و در محل‌های ساخته شده‌اند که فاقد امکانات زیربنایی است.
گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدیم درباره زمین لرزه در استان کرمانشاه و کم مقاومت بودن ساختمان‌های متعلق به مسکن مهر. و در اینجا به صدای شما می‌پردازیم و چند اظهار نظر از سوی شما.
تصفیه
وصیت به ملت ایران جناب آقای خامنه‌ای به خاطر یک دزدی کوچک که از روی ناچاری بوده انگشت و دست قطع می‌کنید. حالا فکر نمی‌کنید که مسئولان پروژه مسکن مهر حداقل باید دادگاهی شوند و جواب بی‌مسئولیتی خود را بدهند؟
هموطنان کردمون بدونن که قلب مردم ایران اندوهناکه از دایهی که برای هموطنانمون پیش منه و ما مردم با جان و مالمون از ما حمایت میکنیم.
ساعت 20:10 است و در اینجا میپردازیم به یک خبر دیگر. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان بر روی توییتر خود نوشت که حالش خوب است تا و تا 2 روز دیگر به لبنان باز میگردد و خانواده‌اش در عربستان باقی میمانند. در پی طولانی شدن اقامت سعد حریری در ریاض، گمان زنی در باره شرایط او در عربستان و احتمال اعمال فشار بر او در آن کشور شدت گرفته بود. آقای حریری که از زمان اعلام استعفایش در ریاض به سر می‌برد، روز سه‌شنبه همچنین با اسقف اعظم کلیسای مارونی ها نیز دیدار کرد. این اولین سفر یک مقام لبنانی به ریاض از زمان استعفای سعد حریری بود. بشاره بطرس الرائی اسقف اعظم کلیسای مارونی ها همچنین در دیداری که تاریخی خوانده شده با ملک سلمان و محمد بن سلمان پادشاه سعودی و ولیعهدش نیز دیدار کرد. این اولین سفر او به ریاض است. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است روز سه‌شنبه وزیر خارجه فرانسه نیز راهی عربستان سعودی شود. فرانسه، آلمان و همچنین آمریکا خواستار کاهش تنش و حفظ ثبات در لبنان شدند. و در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش دیگر. خانه آزادی، نهادی غیر دولتی که مقر آن در آمریکاست، گزارش سالانه خود درباره آزادی دسترسی به اینترنت در جهان را منتشر کرد. در این گزارش تحقیقاتی که درباره 65 کشور جهان تهیه شده، ایران در رتبه 61 قرار گرفته است. ایران در سال 93 عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت را به خود اختصاص داد. با این حال خانه آزادی میگوید دسترسی کاربران در ایران به اینترنت پهنای باند وسیع‌تر و قیمت ارزان‌تر در مقایسه با سالهای قبل کمی بهبود یافته است. جمشید زند گزارش میدهد.
خانه آزادی یا فریدم هاست در گزارش سالیانه خود میگوید وضعیت ایران در مقایسه با سالهای گذشته اندکی بهتر شده. با این وجود این کشور پس از چین، سوریه و اتیوپی در رتبه 4 از انتهای جدول قرار دارد. خانه آزادی با اشاره به کاربرد گسترده حسن روحانی و چهره‌های سیاسی متحد با او در جریان انتخابات از شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام یادآوری کرده است که پروتکل‌های مرتبط با هر دو شبکه هدف سانسور و فیلترینگ قرار گرفته‌اند. این نهاد غیر دولتی در این حال گفته است وضعیت دسترسی به اینترنت، سرعت و پهنای باند به طور مشخصی بهبود پیدا کرده، اما ورود به سایت‌های خارجی 2 سایت‌های ایرانی هزینه دارد. خانه آزادی می‌گوید مقام‌های ایرانی دسترسی به 10,000 وبسایت به ویژه وبسایت‌های خبری را مسدود کرده‌اند. توییتر، فیسبوک، گوگل و وردپرس فیلتر شده‌اند و جلوی ورود به وبسایت‌های داخلی نیز وقتی دست به انتقاد می‌زنند گرفته می‌شود. اپلیکیشن ها و یا وبسایت هایی که به دولت های خارجی به ویژه آمریکا و اسرائیل لینک می دهند فیلتر می شوند. خانه آزادی در گزارش خود بر استفاده شهروندان ایرانی از شبکه های اجتماعی دیگر با وجود فیلترینگ توییتر و یا فیسبوک تاکید کرده و می گوید آنها به این وسیله وارد بحث های اجتماعی و سیاسی می شوند. این سازمان به استفاده گسترده سیاستمداران حاکم، چه اصولگرا و چه هواداران دولت و دیگر گروه‌ها از شبکه‌های اجتماعی و به طور مشخص تلگرام اشاره کرده و می‌گوید اینستاگرام لایف نقشی حیاتی برای کارزار حسن روحانی داشت. خانه آزادی در گزارش سالانه خود به بازداشت‌های مربوط به فعالیت‌های مجازی نیز اشاره کرده است. از جمله بازداشت افرادی که اقدام به انتشار کاریکاتورهایی با محتوای مذهبی یا سیاسی کرده‌اند و یا مدیران کانال‌های تلگرامی یا مدیران اپلیکیشن‌های پیام‌رسان که توسط سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت شدند. به گفته این سازمان، فضای مجازی در ایران شدیداً تحت کنترل قرار دارد و طی سالهای گذشته بر شمار حملات سایبری توسط هکرهای مورد حمایت حکومت نیز افزوده شده است.
گزارش جمشید زند را میشنیدیم درباره گزارش سالانه خانه آزادی که ایران را در پایین ترین مقام ها از نظر آزادی اینترنت قرار داده است. و در اینجا به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم به ما زنگ بزنید و به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید.